مسئله برای پژوهش در اومده،
این مسئله معرفت شناسی شده دیگه.
آره، یک مسئله معرفت شناختی شده. و خیلی جالب بود برام که یک اشاره خیلی هوشمندانه داشتن آقای دکتر محلاتی به اتفاقی که سال 2018 در انگلستان رخ داد، که اون دوران ترزا می نخست وزیر بود و اومد یک وزارت خانه تأسیس کرد با نام وزارت تنهایی.
عجب.
و خب این نشان دهنده اینه که خب این مسئله دوستی فقط واسه ما مسئله نیست الان، چون که خب اشاره جالبی میکنن، میگن خب به نظر من اسم خیلی خوش سلیقه ای انتخاب نشده برای اون وزارت خونه، مثل این میمونه که مثلا ما حالا، البته الان دقیقاً اون مثالی که
نقض غرضه یه جوری،
آره آره، مثل این میمونه که ما مثلا وزارت دادگستری بزنیم وزارت امور بیداد. و خب این یک دوگانه بین تنهایی و ارتباط
یاد یه چیز افتادم، جورج اورول 1984 که مثلا وزارت عشق و اینها داره و ساختمانیه که هیچ پنجره این نداره.
آره.
و تا شوهای 500 متری هیچ که رفت آمد نمی کنه.
آره. و خب این نشون میده این مسئله است، و خب واقعا از قدیم مسئله بوده دیگه، یعنی ما یک مثال خیلی جذاب داریم که فکر میکنم که مثال فوق‌العاده ایه. یه جمله درخشانی هست که ابتدای اناجیل باش آغاز میشه، ابتدا کلمه بود. بله، یکی از متفکران خیلی شاخص اروپای میانه، اروپای قرون میانه، بحث اینو میکنه که اساسا ابتدا ارتباط بود و ما اساسا در ارتباطه که معنا پیدا میکنیم. اینو بعدن مارتین بوبر هم توی کتاب شاخصش من و تو، که اساسا یکی از متون اساسیه که به مسئله دوستی میپردازه، مطرح میکنه این ابتدا ارتباط بود رو. و ما موقعی که به چیز میپردازیم، به مسئله دوستی میپردازیم، سابقهی بسیار طولانی داریم در
مطالعه
امر اندیشگانی در این حوزه، از دورانهای قدیم تا دوران مدرن با سویه های مختلفی.
من حتی اصلا فکر میکنم توی بخشی از، الان دارم به حافظه رجوع میکنم، در بخشی از کیمیای سعادت و اخلاق ناصری،
قابوسنامه
توصیه هایی اصلا برای،
بله اتفاقا یه توصیه خیلی جالبی که مثلا قابوسنامه داره در مسئله دوستی. خیلی اگه بخوایم بوبری بحث کنیم، خب بوبری دو نوع ارتباط رو میاد برمی شماره، ارتباط من او و من تو، که میگه موقعی که شما اساساً به مسئله دوستی حالا و مسئله ارتباط به شکل کاربردی دارید نگاه میکنید و انتظاری که دارید از دوست، یک انتظار کسی که به عنوان دوست مینامید، انتظاریه که به یک هدف مشخص مرتبطه و میخواید به شکل حالا ابژه دارید نگاه میکنید به اون، اونجا رابطتون رابطه منعوه. و موقعی که اساساً این رابطه رابطه همدلانه ای میشه، رابطه منتو میشه. و این نوع نگاهی که در قابوسنامه داره مشاهده میشه اینه که اتفاقا نگاهش به دوستی انگار یک نگاه منعوه، یعنی اساسا توصیه‌ای که میکنه توصیه خیلی چیزی نیست، میگه بهترین دوست تو خود تویی.
آره. یاد یه حکایت عرفانی افتادم که دوستی میره در خانه دوستی و اون که در خانه است میپرسه کیست، میگه منم، در باز نمیکنه و دفعه بعد میاد میگه که کیستی، میگه تو هم، در باز میکنه. و
آره، در عنصر معالی در قابوسنامه اینجوری میگه، بذار من بخونم یه
بله.
خیلی کوتاه. با مردمان دوستی میانه دار و بر دوستان با امید دل مبند، که من دوست بسیار دارم. دوست خاص خود باش و از پس و پیش خود نگر و بر اعتماد دوستان از خود غافل مباش، چون اگر هزار دوست بود تو را، از تو دوستر کسی نبود. این یه مدل نگاه به دوستیه که خب حالا مثلا تو یه متونی مثل همین کتاب من و تو مانتین بوبر خب به اون شکل بهش پرداخته شده. و قبل‌تر از اون هم ما مثلا توی همین کتاب آقای مهدی زارعی کمپانی، اونجایی که به حالا نوع نگرش سقراط به مسئله دوستی میپردازه، ما مشاهده میکنیم که خب یک سری شاخص ها اینو، خب سقراط رو از دو منظر، اون مباحثی که به مسئله دوستی پرداخت سقراط طرح شده، یکی کتابی که گزنوپن داره به نام خاطرات سقراطی و یکی هم خب رسالات افلاطون. ما توی اون کتاب خاطرات سقراطی میبینیم که سقراط از منظرهای مختلفی میاد مشخصات دوست خوب رو بیان میکنه که این الان هنوز هم برای ما کاربردیه و میبینیم که اساسا دوستی امری نیست که خیلی از قدیم تا اکنون خیلی تغییر خاصی کرده باشه. مثلا میگه 6 تا خصوصیت رو برمی‌شماره که من بگم جالب خواهد بود برای مخاطبانمون هم احتمالا. میگه بعد دوست خوب کسیه که در خور و خواب و خشم و شهوت، اون چیزی که ما میگیم خور و خواب و خشم و شهوت، خیشتندار باشه، اهل قناعت باشه، ثروت‌اندیش نباشه. یعنی مسئلهش این نباشه که در زندگی، مسئلهش این نباشه که هرچه بیشتر بر ثروت خود بیفزایه. این خیلی، این چهارمی که میگه خیلی جالبه، اهل گرفتن و پس ندادن نباشه، اهل نزاع و دشمن تراشی نباشه و اهل جبران نیکی باشه. خب این خصوصیات، خصوصیاتیه که خیلی سرراسته و ما میبینیم خب توی یک ساخت پیشامدرن تا ساخت اکنونی ارتباط همینا هستن که شاخصه های دوست خوب هستن.
حالا به این نگاه اندیشگی در موضوع دوست که اشاره کردی، یاد کتابی افتادم که چند سال پیش آرش نراقی ترجمه کرد به نام درباره عشق.
بله بله.
که مقالاتی از مارتا نوزبام
بله،
لارنس تامس،
بله،
انس بایر و
بله،
رابرت سالومون بود که اون کتاب رو من خوندم، چون اصلا اون کتاب صوتیش کردم.
بله.
من خوندم، برای همین با کتاب درگیر شدم. اونجا فیلسوفان اخلاق آمدند.
بله.
درباره همه اینها یه جورایی فیلسوف اخلاق.
بله بله.
محسوب میشن. آمدن درباره مقوله عشق صحبت کردن، حالا از وجوه مختلف، که اگر اشتباه نکنم توی مقاله نوزبامه که به سقراط اشاره میکنه، اصلا رساله ضیافت افلاطون رو مطرح میکنه که اونجا میشه کاملا اون رو هم در مقوله دوستی دوباره درباره صحبت کرد. اون کتابی که آرش نراقی ترجمه کرد کار قابل تأملیه.
بسیار عالیه. اساسا سقراط خیلی نگاهش به دوستی نگاه ویژه‌ایه، توی همون فکر میکنم رساله ضیافت باشه میگه که دوست از هزاران دارایی با ارزش‌تر است. بعد جلوتر میده میگه دوست خوب در سودمندی نه از دست کمتر است و نه از پا. تا این حد پیش میره و چقدر تاکید داره به دوستی. حالا نکته جالب اینه، ما موقعی که این نگرش رو به دوستی میبینیم، بعد موقعی که میایم توی اون کتابی که ابتدا معرفی کردم، دوستی در
سپهر
اندیشگی شرق و غرب، اونجا اتفاقی که میفته میبینیم که خب توی چند بخش از وجوه مختلف حالا تاریخ اندیشه به مسئله دوستی پرداخته این کتاب. یکی از وجوهی که پرداخته بررسی دوستی در حوزه اندیشه های شرقی، شرقی که مثلا حالا جهان اسلام چون که توی یک بخش جدا پرداخته بشه، جدا کرده، ولی مثلا توی ساخت ادیان چینی و به ویژه کنفوسیوسی، ساخت حالا آیین‌های هندو، بودایی، و یک مقاله هم داره از یک خاخام یهودی که این ترجمه شده. و نکته جالبی که اون مقاله‌ای که به آیین کنفوسیوسی می‌پردازه بیان میشه درش اینه که اون میزان اولویت و اهمیتی که در ساخت فرهنگ حالا یونانی که بعد تسری پیدا می‌کنه به اندیشه غربی به دوست قائل هستن، ما توی مثلا ساخت آیین کنفوسیوسی مشاهده نمی کنی. شاید این اون چیزیه که نویسنده اون مقاله بیان میکنه، این اهمیت امر خب فردیت و بزرگ بودن من در ساخت فرهنگ غربی و این ساخت بر پایه یک گستره آزادانه تری از اختیارات انسانی بنا شده، باعث میشه خب تو در انتخاب دوست اونجا خیلی صاحب اختیارتر تصور بشی. موقعی که ما مثلا میرسیم به اون مقاله‌ای که به امر دوستی در آیین یهودیت میپردازه، میگه که اونجا خب اختیار هست، اختیار مهمه، ولی توفیق الهی هم یک امریه که بسیار مهمه. به خاطر همین اون میزان اختیاری که ما تو آیین غربی داریم، چون اونجا مثلا توی همون اندیشه سقراطی اینو داریم که شما مطلقاً آزادی در انتخاب دوست، ولی خب توی فرهنگ ایرانی ما یا مثلا فرهنگ انواع فرهنگ‌های شرقی، خب این میزانی از دخالت عوامل دیگر از جمله همون توفیق الهی که ما تو فرهنگ ایرانی هم داریم، تو فرهنگ اسلامی هم داریم، تأثیر میگذاره. بخاطر همین ساخت نگرش به دوست توی حالا در حوزه اندیشگانی توی شرق اینجا متفاوت میشه با غرب. یعنی اونجا خیلی انسان انگار کن که بر پایه آزادی بیشتری داره عمل میکنه در این دنیا، و در این ساخت اندیشگانی این آزادی ها قید میخوره. حالا نه اینکه مطلقاً هست بشه، ولی قید میخوره، از جمله اون قید توفیق الهی. اینم نکته جالبیه که حالا این پرداخته بود.
یه نکته من بگم، توی این نگاه دوستی خداوند هم هست. شما در عرفان ایرانی خیلی جاها از دوست وقتی یاد میشه دقیقاً منظور خداونده.
خب میشه چیز کرد، موسع دید و میشه مزیق دید، یعنی بر این پایه که شما چطور دارید پژوهش میکنید. و خب حالا تعبیرهای مختلفی، ما اساسا دوستی، حالا مسعود بربر عزیزم اشاره کرد به دوستی رستم با رخش، ما فراتر از دوستی مثلا به خصوص تو آیین‌های شرقی، مثلا آیین چینی، خب دوستی با اشیا، دوستی با اجزای طبیعت یک امر بسیار پذیرفته شده ایه، و کلن انسان جزئی از اجزای طبیعت، اون ساخت اشرفیت رو شاید تا این حدی که توی این بخش دیگری از دنیا که ما هستیم نباشه، توی اون بخش از دنیا،
بخشی از ادبیات درخت ها دوستان.
بله آدم خب اینا تأثیر میگذاره، و خب اون دوستی الهی هم که خب اساسا بعد عرفانی پیدا میکنه و بسیار امری که بهش پرداخته شده. یه نکته کوچولو من بگم، چون اتفاق اتفاق خوبی توی این کتاب دکتر محلاتی و دوستانش افتاده. یک رساله‌ای که تازه یافته شده از یکی از اندیشمندان ایران کهن به نام راغب اصفهانی، رساله‌ای به نام رساله فی ادب الاختلاط بالناس و رسائل الاخرى. این رساله‌ای که خیلی واسه من جالب بود، یعنی این نوع پرداختن به دوستی در ادبیات قدیم،
قرن چند؟
فکر می‌کنم قرن 4 باشه. و یک رساله دیگه از ابو حیان توحیدی، از صداقه و صدیق، اینا هم بهش پرداخته شده توی این کتاب، و کلا کتاب خوبیه. یعنی من خیلی جالبه برام که این همه امر دوستی پژوهی الان داره گسترش پیدا میکنه، و خب هفته پیش هم در مورد رویا پژوهی صحبت کردیم، این هفته در مورد دوستی پژوهی. حالا بعد ببینیم هفته بعد آیه حکیم معانی چی برام
آینده پژوهی
آینده پژوهی.
خیلی متشکرم آیه احمد ابوالفتی عزیز، خدا نگهدارت باشه، شبت بخیر باشه، با ادامه برنامه صدای پای شب همراه ما باشید.
متشکرم.
اگه خاطرتون باشه در برنامه‌های گذشته یه بخشی رو داشتیم که کتاب صوتی معرفی می‌کردیم، کتاب گویا معرفی می‌کردیم. امشب هم یه کتاب گویای دیگه معرفی خواهیم کرد به نام دوست نابغه من. بخشی از صدای این کتاب رو بشنوید.
لیلا برادرش رو تصور کرد و دید و شنید که خورد میشه، درست مثل این که واقعیت داشته باشه. در مقابل چشاش چهره رینو در هم میشکست، چهره ای که از وقتی به خاطر میآورد اون شکلی بود، چهره پسری مهربون و صادق، خطوط چهره دلنشین شخصی قابل اطمینان، نیمرخ دوست داشتنی کسی که همیشه از هر زمانی که اون به خاطر داشت اونو سرگرم کرده بود، به اون کمک کرده بود، بعدش حمایت کرده بود. اونجا وسط اون انفجارهای بسیار شدید توی سرما بین دودایی که سوراخ‌های بینی رو می‌سوزوندن و بوی تند گوگرد، چیزی ساختار بنیانی برادرش رو در هم شکست. روی اون چنان فشار شدیدی اعمال کرد که خطوط حاشیه‌ای بدنش رو تجزیه کرد و موادش چون گدازه‌ای پخش شدن و به اون نشون دادن که برادرش واقعا از چه چیزی درست شده. هر ثانیه از اون شب جشن اون رو وحشت زده کرد. احساس می‌کرد که اونم مثل رینو حرکت می‌کنه. اینکه چطور در اطراف خودش گسترده میشه، هر حاشیه‌اش میفته و حاشیه‌هاش مدام نرمتر و منعطف‌تر میشن. به سختی تونست خودش رو مهار کنه ولی از پسش بر اومد. تقریبا خیلی کم از اضطراب درونش رو بروز داد. واقعیتش این بود که در قوقای انفجار و رنگ‌ها به اون کم توجه کرده.
خب در این بخش با سعید زار محمدی درباره کتاب صوتی دوست نابغه من صحبت میکنم. سعید زار محمدی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر آقای استانزاده عزیز.
خیلی متشکرم. خب این کتاب رو کی نوشته آقای زار محمدی؟
عرضم خدمت شما که الینا فرانته نوشته و سال 2011 هم منتشر شده و این رمان اولین کتاب از یک مجموعه چهارگانه حقیقت ناپلیه که ما ایرونی‌ها بهشون ناپولی ناپلیه که خب در شهر ناپل داره اتفاق می‌افته، در اواخر دهه 50 میلادی، شهری که در فضای بعد جنگ جهانی دوم یه فضای خیلی ملتهبی رو تجربه کرده و خب در این کتاب از همون ابتدا نویسنده تلاش می‌کنه تا خانواده‌ها رو با لایه‌های ذهنی و روابط دو تا شخصیت اصلی خودش یعنی لیلا و النا آشنا بکنه و بعد هم که داستان از آن اول شخص روایت میشه و بعضی از بخشاش از خود راوی میاد و ارزم خدمت شما که روزنامه نیویورک تایمز هم بعد از 4 سال یعنی سال 2015 این کتاب رو که از 10 رمان برتر دنیا معرفی کرده. ترجمه‌اش هم ترجمه سرکام سارا اوساره انتشارات صوتی شنیدار هم کتاب رو منتشر کرد.
بعد تک گوینده است؟
بله، خانم ملیحه رحمانی تکگوینده است و نسخه چاپی تا جایی که من میدونم با این ترجمه نداره.
آها، یعنی نسخه چاپیش ترجمه دیگه است؟
بله.
یعنی ترجمه شد کلا برای اینکه صوتی بشه؟
بله، انتشارات شنیدار این کارو میکنه. انتشارات شنیدار انتشاراتی که در حقیقت مترجم ها فقط صرفا برای خوانده شده برای کتاب ترجمه میکنه.
آها، خب از اینجوری اصلا زبان کتاب هم فکر میکنم فرق میکنه دیگه، نزدیک میشه به محاوره تا حدیاره.
یک زبانی بین محاوره و زبان معیار.
بسیار خب. بعد چجوری از چه اپلیکیشنی چه بستری میشه تهیه کرد این کتاب؟
هم توی تهیه شد، هم توی از آخوز شما تاقچه، هم توی نوار به منش هم 10,000 تومانه. حالا من یه چیزی رو بگم خدمت شما، چون که انتشارات شنیدار غالبا کتاباش ارزون تر از انتشار دیگه هستن چون صرفا کار صوتی انجام میدن.
بسیار خوب، یعنی به عنوان یه ناشر صوتی انتشارات شنیدار داره کار. اسم خوبی هم خوب انتخاب کردن دیگه.
بله،
شنیدار. نکته دیگه هم داری درباره کتاب؟
خب این کتاب رو کتاب واقعا کتاب خیلی شنیدنیه و اینکه از روش هم شبکه پر مخاطب HBO که ما مثلا گیم آف ترونز رو از این شبکه دیدیم یا مثلا شبکه رای ایتالیا یه درام ایتالیایی خیلی درست و درمون از روش ساختن و خیلی هم در حقیقت هم سریاله هم سینماییه واقعا دیدنی هست.
فکر میکنه الان به حافظه رجوع کردم، فکر میکنم که کاغذیش رو سالس منتشر کرده اگر اشتباه نکنم، دوست نابغه من. آره، چون یه سریال هم ساخته شد همین چند وقت پیش ازش.
خیلی ممنونم.
میگم HBO دوباره قرار بود که سال 2021 فصل سوم سریال رو دوباره بسازه. هنوز نساخته ولی قراره که دوباره بسازه. من یه نکته آخر عرایزم عرض کنم، روز نویسنده رو میخوام به آقای محسن حکیمانی تبریک بگم.
به به، بسیار عالی، خیلی ممنون، سلامت باشی. ابلاغ کردیم، ما هم بهشون شنیدن، من هم به همه دوستان عزیز نویسندمون این روز رو تبریک میگم، امیدوارم که بیشتر بنویسن، بیشتر بخونیم ازشون و لذت ببریم. ممنونم سعید زار محمدی، شبت بخیر باشه، خدا نگهدارت باشه. خب دوستان گرامی، شما برنامه صدای پای شب رو میشنوید از رادیو گفتگو و دعوت میکنم که با بخش پایانی برنامه امشب همراه باشید.
تو عقل سرخ شهابی
تو فصل سبز نیازی
تو شرح گلشن رازی
اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
در بخش ادبیات کلاسیک و صحبت از رفاقت و دوستی های خالصی عزیز، سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوست عزیز جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو گفتگو.
خیلی متشکر. ما وقتی که به تاریخمون آقای خالصی رجوع میکنیم، یکی از بخشایی که شاید خیلی ارتباط پیدا میکنه با ماجرای دوستی و رفاقت، اون فتیان و جوانمردان و عیارانی هن که در دوره های مختلف تاریخ بودند و روایت های خیلی متنوع و گاهی هم متناقض از اینها شنیدیم، ولی جلوه خیلی پررنگی دارن توی فرهنگ ما. فکر می‌کنم اینجا فکر کنم فتح باب خوبی بشه برای اینکه وارد بحث.
حالا چون رویت خیلی کلاسیکه، آه اسلام زاده آره
مدرن هم بود.
نه حالا از کلاسیک آغاز کن. آره آیین جوانمردی، جوانمردی که حالا یه دوره‌های رایج بوده، تو یه دوره‌هایی هم ما متن بسیار خوبی داریم. تو من کتاب آوردم، آیین جوانمردی که آقای هانری کوربن نوشته و آقای احسان نرقی هم ترجمه کرده، که مجموعه متن اصلا نوشته که میگم باید بگم تدوین کرده، اشتباه نوشته که روش نوشته، نوشته ایشون نیست، تدوین کرده و نسخه های متعددی رو آورده. ببینید آیین جوانمردی و اون عیارنامه هایی که نوشته میشد که صنف های مختلفی بودن و خیلی مستقیم با آداب و رسوم اجتماعی هم پیوند داشت و مکان های خاصی هم داشتن، مثلا میگفتن لنگر یا آستانه یا تکیه. و این فتوبدنامه‌ای که از قرن ششم میشه گفت اوج میگیره، تو قرن هفتم به اوج میرسه در زبان فارسی. البته جالبه که یه تقسیم بندی هم دارن در همین کتاب آیین جوانمردی، گفتن که فتوبدنامه‌ها یا سیفی هستند یا قولی، یعنی یا جنگجو هستند یا پیشور و زاهدن، اونایی که قول دارن یعنی اهل کلام هستند. و متنای بسیار خوبی هم هست.
یکی از مشهورترینش هم کار مولا محسن فیض کاشی دیگه، فتوبدنامه هم
جذابترینش بگیم. حالا مشهورترین به دلیل نثرش، بله مثلا به دلیل نثر بگم. حالا این چون صحبت ما هم در مورد دوستی و رفاقت هست، ملک و شعرهای بهار بر این باور هست که واژه عیار با اینکه در زبان عربی کاربرد داره و عربی محسوب میشه به دلیل نوع بیانی که داره، ولی به واقع نه، ایشون البته بر این باور هست که اصل این کلمه به نوعی با یار پیوند داره، عیار بوده، عدیوار، حالا با تحولات زبانی و تحولات آوایی و یار هست. در اگه اشتباه نکنم قرآن قدس، یک نسخه ترجمه از قرآن کریم که دکتر علی رواقی منتشر کردن در دهه 60، اونجا یار رو با عیار نوشتن، یعنی و بعد این عیار تبدیل شده به عیار. این کتابی هم که الله شما گفتید بذارید خیلی کوتاه اشاره بکنم بعد برسم به دوستی از جنبه های دیگر، کتاب آیین جوانمردی که هانری کوربن نوشته و مجموعه چند فوتوبدنامه از عبدالرزاق کاشانی، فوتوبدنامه شمس الدین عاملی، شهاب الدین عمر سهروردی که دو تا فوتوبدنامه داره، یعنی دو متن است از یک فرد، و همچنین از نجم الدین زرکوب تبریزی و فوتوبدنامه چیت سازان. و چند مقاله هم هست در این کتاب که انتشارات سخن منتشر کردیم، مقالاتی که پژوهشگران معاصر نوشتن در مورد جوانمردی.
یه گزیده از اون متون رو اینجا هانی کوربان گردآوری کرده.
متن کامله.
آها کامل.
بله کامل هست، البته حجم هر متنی چند صفحه بیشتر نیست تا فوتوبدنامه مفصلی نیست.
فیز کاشی خیلی
بله اون خیلی مفصل در این مجموعه که آقای هانی کوربان جمع‌آوری کرده اون متن نیست. ببینید هانی کوربان لا بگیم ایران شناس یا مستشار، کلمه رسای نیست در موردشون، چون خیلی همدل تر هست با ایران و مجموعه فرهنگ ایرانی و ادبیات و حکمت و اندیشه و فلسفه ایرانی. واژه مستشرق ایران شناس خیلی رسا نیست، اما در این کتاب به نوعی میگه فوتوبدنامه ها چه دستاوردی برای انسان امروز دارن. یعنی اگر ما به این کتاب رجوع بکنیم، اون فوتوبدنامه رو به اختصار بررسی کنیم، محبت و جوانمردی و پیوستگی و همدردی همسخنی رو میبینیم، یه مدارا و معنوتی با انسانهای دیگه. اما نکته جالب اینه، حالا شما به مطایبه گفتم که شما خیلی کلاسیکی گفتیم مدرنی، بس اینجاست که اتفاقا این فوتوبدنامه که مربوط به یک صنف اجتماعی خاص در روزگار گذشته بوده و امروز اون اصناف وجود ندارن، اون سازمان و سازوکار اجتماعی هم به اون شکلی که وجود نداره، دگرگون شده. آیا به اجتماعات انسان امروزی ما میتونیم مثلا بگیم همین نوع فوتوبد رو باید جستجو بکنیم؟ ولی این یک نگاه، نه نگاهی که نفی و انکار بکنیم، نگاه هم اینه که بالاخره اینا متن‌های فرهنگی هستن که یک نوع حماسه معنوی، حماسه پهلوانی فقط نیست، یک حماسه انسانی معنوی که همراه با همدردی و غمخواری و امسالوم هست. منتها یه نگاه در مورد فوتوبدنامه ها که حالا کتاب هم معرفی کردم، به نظرم کسانی که علاقمند باشن میتونن به توجه بکنن. یه نگاه دیگه فوتوبد و جوانمردی هست به معنای ضرورت همدردی انسان ها با همدیگر، پیوستگی. این برخلاف نگاه رایجی که در ابتدا میتونه تلقی بکنه که دوستی یا دوستی خدای هست یا دوستی خلق خدای، بسیار از عارفان ما اتفاقا انگار یک پیوستاری دیدن، یک نوع نسبت مستقیم و نزدیکی دیدن بین این نوع دوستی ها. از فرمان من چند جمله نقل بکنم.
بله،
حالا این کتابی هم که دارم، بله، مثلا در کیمیای سعادت که عنوان این بخش از برنامه هم هست، گفتند برادرت معصیت کرد، چرا وی را دشمن نداری؟ گفت معصیت وی را دشمن دارم، اما وی برادر من است. و جمله بسیار عجیب شیخ ابوالحسن خرقانی که در تذکرت الاولیا نقل شده و البته به همین شکل در کتاب نورالعلوم هم هست، که میگه اگر از ترکستان تا بدر شام کسی را خاری در انگشت شود، آن از آن من است. و همچنین از ترک تا شام، یعنی ترکستان یعنی یک دو منطقه که از جغرافیای بسیار دور هستن نسبت به خرقان، و همچنین از ترک تا شام کسی را قدم در سنگ آید، زیان آن مراست، و اگر اندوهی در دلیست، آن دل از آن من است. یه نوع به نظر میرسه همدردی، حالا توی شعر معاصر شکلهای دیگری هم پیدا میکنه، یا در زبانزدها هم گفتن که تا توانی به جهان حاجت محتاجان ده، به دمی یا قلمی یا قدمی یا درمی، که حالا شکل خیلی راحت و رسایی است. اما این دوستی خلق خدا که رفق و مدارا و دمسازی و مودت و همدلی توش هست و خیلی هم مورد توجه قرار گرفته، نمونه های دیگری هم داره. باز بذارید یکی دو جمله بخونم. مثلا باز از خواجه عبدالله انصاری که اگر در دریای چین کشتی بشکند، ما می تاوان باید داد، که حساب بر ماست.
بله.
خیلی جمله عجیبیه. حالا گفتن که انسان ها مثل یک قطره هستن که این قطره ها با همدیگر اگر بپیوندن به همدیگه تبدیل میشن به یک دریا که یک وحدت انسانی بسیار بسیار عجیب هست. اما شکل دیگه هم هست، شکل دیگری از بیان خیلی لطیفی که
همینو می‌خواستم بگم، یعنی از این نگاه وارد یه فضای رمانتیک هم میشیم توی
حالا شما توی بخش پیشین با دوستان که صحبت می‌کردید و اسلام زاده اشاره خوبی کرد، گفتید می‌خوام با مفهوم عشق خلط نشه. تا وقتی آقای حکیم بانو من گفت دوستی، من پرسیدم رفاقت هم منظور هست؟ ببینید یه پیوستار دیگه. بله. این پیوستاری که خیلی سریع شمس تبریزی میگه و شیخ ابوالحسن خرقانی میگه، خواجه عبدالله انصاری، دیگران میگن که خیلی ساده و سریع میگن همه انسان ها با همدیگر همدرد هستند و من اگر درد و رنج انسان دیگری بهش بیندیشم در اون مسیر قرار